رادیو فرهنگ.
درود دارم دوستان گرامی، مهربانان شرمنده رادیو فرهنگ که در سر تا سر انگیتی پهناور صدا و سخن ما را دارن. آنچه که امروز در جوامع جهانی مورد بحث و گفتگوست و به محور همه سخنها تبدیل شده، بیماری کووید 19 یا همان ویروس کرونا می باشد که جان بسیاری را گرفته در سر تا سر جهان، کم یا بیشتر. اما در ایران به ویژه در زندانها به شکل عمومی و به خصوص زندانیان سیاسی که از شرایطی بدترند، خطر جدیتری هستند. شنیدیم که یکی از زندانیان سیاسی که فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر بود، آقای آرمین عزت‌پناه، جان خودشون را به خاطر بی‌توجهی مسئولین در زندان از دست دادند. زندان اوین بند 209 و شهریور 98 هم بازداشت شده بود و در انتظار دادگاه نیز بود. در گفتگوی امروز همراه می‌شویم با خانم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان، و در مورد وضعیت زندانیان به خصوص سیاسی در شرایط کرونایی در گفتگو هستیم و البته در این گفتگو به موارد دیگری نیز اشاره خواهیم داشت. خانم محبوبی، درود دارم و خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. خیلی ممنون از اینکه این وقت رو اختصاص میدیم به زندانیان سیاسی.
خانم محبوبی، میسپارم میکروفون رو به خودتون. خبرهایی که داریم به ویژه از زندانیان سیاسی و به شکل عام از همه زندانیان و در شرایط شیوع این ویروس کشنده.
بله، طبعا در حال حاضر اخبار خیلی زیاد هستش در رابطه با وضعیت زندانها. همونطور که احتمالا شنوندگانتون میدونن، کما اینکه وضعیت زندانها بسیار بد هستش از لحاظ تراکم بسیار زیاد جمعیت، نبودن مواد بهداشتی و کلن دارو و درمان. زندانیان در اون شرایط بسیار وخیمی که بودن، حتی با وجود ویروس کرونا هنوز اونجا به حال خودشون رها شدن و در این میان طبعا تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هرچی بیشتر میشه، به طوری که اصلا آمار و ارقام دقیقی از اون وضعیت نیست. خب گاهن بله، وقتی که هم شما اشاره کردیم به یکی از زندانیان سیاسی که جانش را اخیراً از دست داده، وقتی که ما خبرهای اینجوری رو میشنویم، به طور واقعی باید اینجوری فکر کنیم که فقط یک نفر نیستش، تعداد فوق‌العاده زیادی از این عزیزان در زندان‌ها هستن. فرض کنیم ما، البته من یه چیزی هم بگم، از طرف کمیته زندانیان سیاسی ما خواستمون آزادی تمام زندانیان و تعطیل شدن زندان‌ها هستش، چرا که فکر می‌کنیم اگر قرار مدارس تعطیل بشه، دانشگاه تعطیل بشه، اماکن عمومی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا تعطیل بشه، خب زندان‌ها یک جایی هستش که شما بیشترین جمعیت رو دارین. یکی از نامه‌های جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری که در زندان هستن، گفته بود ما 80 نفر هستیم در فقط این بخش و به ما فقط 2 تا ماسک دادن. و صحبت کرده بود به درستی از اینکه فقط زندانیان نیستن، زندانبانانی که میان و میرن. به همین دلیل در حال حاضر، یعنی تا حالا جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده، در اثر فشارهایی که نامه‌هایی که ارسال شده، مرتبا دارن ادعا میکنن که ما به طور مرتب تست میگیریم، تب زندانیان رو میسنجیم که مطمئن بشیم. تمام اینها دروغ هستش. مخصوصا تعدادی از زندانیان زن که از زندان قرچک موقت آزاد شدن، صحبت از این کردن به هیچ عنوان وضعیت تغییری نکرده. آقای احدی، وضعیت زندان ها غیر قابل توصیف هستش، مخصوصا زندانیان عادی. و در این میان مدتی هستش که زندانیان سیاسی رو هم به قول خودشون برای تنبیه به این زندان ها میفرستن. یکی از اون موردهایی که میشناسیم سهیل عربی هستن که حتی دست به اعتصاب غذا زدن و در موقعیتی نگهداری میشن که آدمای اطرافشون کرونا دارن و به همین دلیل وضعیت هرچه بدتر و بدتر میشه. اخیراً خبر دارین که به خاطر این وضعیت دیگه زندانیان چاره‌ای نداشتن که شورش کنن در زندان، که نه تنها بهشون وضعیتشون هیچ گونه تغییری نکرد، حدود 50 نفرشون رو کشتن در اثر حمله‌ای که بهشون کردن. تعدادی تونستن فرار بکنن که متاسفانه یکی از اونا مصطفی سلیمی اعدام شد توسط اتحادیه میهنی، توسط حکومت اقلیم کردستان بازگردانده شد. در حال حاضر یک جنبه دیگه از مسئله کرونا وضعیت این هستش که ببینید چند وقت پیش رئیس قوه قضاییه گفته بود که از دستگیری غیر ضروری اجتناب کنیم، ولی این در حالی گفته بود، این حرف مربوط به خیلی ابتدای کرونا هستش، که در همون موقع هم فعالین دانشجویی رو دستگیر میکردن. همین اخیراً هستش که فعالین ندای زنان ایران که فعالین زنان هستن رو احضار کردن. مورد خیلی مشخصش اخیراً به ناهید خداجو و شاپور احسانی که از فعالین کارگری هستن اعلام کردن که باید به خودشون رو معرفی کنن که حکم 6 سالشون رو اجرا بکنن. شما میتونید تصور کنید در حالی که شرایط زندان بیداد میکنه از مسئله شیوع به کرونا و وضعیت بسیار وخیم بهداشتی و درمانی، اینها رو هم برگردوندن. خب این شما رو با یه مسئله مواجه میکنه، اینکه آیا این اتفاقیه که در این شرایط که تمام کشورها دارن در مورد این حرف میزنن که زندانیاشون رو موقت هم شده آزاد کنن، اینها دارن فعالین کارگری و فعالین سیاسی رو عمدن دارن همین الان فراخوان میدن به زندان، آیا این چیزی نیست غیر از عمدن در واقع به خطر انداختن جون این انسان‌ها؟ و در نتیجه شما وقتی نگاه میکنین، زمانی که قوه قضاییه اعلام کرد که حدود فکر میکنم 50,000 نفر رو آزاد کرده، در این میان تعداد انگشت نگاری از زندانیان سیاسی بودن و در حتی در اون تعدادی که آزاد کردن، تمام زندانیان شناخته شده رو همچنان در زندان و همچنان در وضعیت بد قرار دادن. یعنی یکی مثل سهیل عربی حتی به زندان اوین منتقل نشده، در همون زندان فرشفویه هستش. برای همین وقتی که شما همه اینها رو نگاه میکنین، میبینین که جمهوری اسلامی دقیقا از این موقعیت داره استفاده میکنه که جان فعالین اجتماعی و سیاسی و کلن فعالین عرصه‌های مختلف رو در زندان به خطر بندازه. طبعا تو این موقعیت امکان تجمع در خیابان ها نیست به خاطر مسئله کرونا و از این استفاده میکنه. و من اینو ربط میدم حتی به اعدام فوری مصطفی سلیمی، که همین که ایشون رو حکومت اقلیم کردستان به ایران تحویل دادن خیلی سریع اعدام کردن و فقط برای این بود که جلو هر نوع اعتراضی رو بگیرن. وضعیت فوق‌العاده بدی هستش در این شرایط. من بازم تاکید میکنم، من منظورم جون همه زندانی ها هستش، چون شما نگاه میکنین این زندانیان محرومترین قشر جامعه هستن، قربانیان همین دزدی های جمهوری اسلامی و فقر و بدبختی هستن که 40 سال به ایران وارد کردن، در حال حاضر در زندان ها نگهشون داشتن که بمیرن و جونشون رو از دست بدن. ما تعداد بیشتری همین که پیش میریم از زندان‌های مختلف گزارش میگیریم از وضعیتی که هست، از زندانیانی که مریضی‌های خیلی شدید دارن و به هیچ عنوان هیچ دارو و درمانی بهشون داده نمیشه و در همون زندان نگهداری میشن. کسانی مثل گرخ ایرایی، اسمشون روی لیست مرخصی ها بود، گرخ در زندان قرچک هست، اما دادستانی مشخصا با آزادی ایشون و مرخصی دادن به آرش در واقع مخالفت کرده و این چیزی نیست غیر از یک قتل عمد این زندانی. من در خدمت هستم.
و سایر زندانی از جمله آتنا دائمی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، اینها هم نه تنها هیچ خبری ما نداریم که به مرخصی اعزام بشن، بلکه از شرایط بدتری به سر میبرن. از آن سو هم در زندان فشوفویه آقای حبیبی از معلمین بازداشتی به سر میبرن، اونشون هم در شرایط بدی هستن. از سوی دیگر آقای عظیم‌زاده در زندان اوین شرایط دیگر. و خواستم این نکته را هم یادآور کنم که به بعضی از زندانیان که مرخصی داده شده، اون هم به خاطر اینکه زندانی جرمی نکرده به غیر از ارائه اندیشه و عقیده خود، خودشون مرخصی رو پاره کردن، انداختن بیرون و شرط گذاشتن تا زمانی که همه همبندی های ما یا همفکران ما آزاد نشن ما به مرخصی نمیریم. از جمله خانم فاطمه سپهری، آقای هاشم خواستار، آقای رضا مهرگان که حاضر نشدن به مرخصی بیان با این شرطی که همه را آزاد کنند. خانم شیوا محبوبی، در این رابطه خبرهای دیگری هم دارین شما، به ویژه از وضعیت زینب جلالیان برای نمونه؟
بله طبعا زینب جلالیان در زندان خوی هستن ایشون و اون هم به همون شکل هیچ گونه مرخصی بهش ندادن. شما اشاره کردین به این موضوع، ببینین دقیقا این که تعدادی گفتن ما به مرخصی نمیریم، همین اعتصاب خود سهیل عربی هم به خاطر این هستش، یکی از خواسته هاش این بود که باید تعداد این تعدادی که از در واقع دستگیه آبان ما هستن آزاد بشن، باید مرخصی به همه داده بشه. ببین این خب میشه آدم اینجوری نگاش کنه، خب اینا میتونستن خودشون بیان بیرون، ولی این یه مبارزه است، یه اعتراضه، اینو اعتراض به سیستم غذایی و سیستمی که جمهوری شکنجه جمهوری اسلامی که این عزیزان اعلام کردن، گفتن که باید همه آزاد بشن و به این شد. و این چیزی هستش که به هر حال مهمه، فقط به عنوان یک تصمیم شخصی دیده نشه، بلکه به عنوان یک حرکت سیاسی از این مسئله از این دیده بشه. بخاطر همین حالا شما نگاه کنین، خود زینب جلالیان تقریبا داره چشماشو از دست میده و ولی همچنان در اون شرایط نگهداری میشه. ما کسی مثل سعید شیرزادو داریم که قرار بود چند یکی دو هفته پیش آزاد بشه که آزادش نکردن و گفتن بخاطر اینکه دو هفته برای مرگ مادرش بهش مرخصی دادن. خب کسی که چند ماه فقط از زندانیش مونده چرا نباید آزاد بشه؟ چرا باید در اون شرایط نگهداری بشه؟ به خاطر همین من چیزی که میخوام بگم، دقیقا درست میگین شما، اسامی زندانیان زیادی رو بردیم، ولی یه چیزی هم یادمون نره، تعداد زیادی از زندانیان اصلا هیچ نام و نشانی روی رسانه ها ندارن، اولا شناخته شده نیستن و کسی، از جمله من میخوام اشاره کنم به هزاران نفری که در آبان ماه دستگیر شدن، تعدادی از اینا زخمی هستند، تعداد زیادی از اینا هنوز در کشافویه هستند و متاسفانه به دلیل این وضعیت یه مقدار وضعیتشون فراموش شده. یعنی من میخوام یه مقدارم تأکید بکنم رو زندانیانی که اسمی ازشون در رسانه ها نیست. این حتی شامل به نظر من زندانیان عادی میشه. شما وقتی نگاه میکنین تنها چیزی که میگن اینه که مثلا دو زندانی زن در سلول های انفرادی قرچک به دلیل کرونا مردن. شما هیچ اسمی از اینا پیدا نمیکنین. یعنی منظورم اینه زندانی های گمنام و نامعلوم زیادی هستن، اسمشون معلوم نیست، که واقعا هیچ کدوم از ما خبر نداریم. به خاطر همین هستش سوال اینه اینجا که این وضعیت چجوریه؟ آیا باید وضعیت تمام زندانیان رو مطرح کرد و یا فقط زندانیان سیاسی رو مطرح کرد و یا فقط زندانیان شناخته شده رو؟ به نظر من همش به همدیگه ربط داره. حتی خود زندانیان سیاسی در داخل زندان به وضعیتی که در زندانهای عادی هستن اعتراض دارن. به همین دلیل من فکر میکنم این مهم هستش اینو مورد توجه قرار بدیم و مخصوصا خانواده هایی که بچه هاشون در زندان هستن و کسی اسمشون رو نمیدونه. به نظر من حالا که امکان این نیست در خیابان ها تجمع بشه، این خانواده ها باید جلو بیفتن. مادر سهیل عربی کمکمون کرد که مرتبا بدونیم سهیل در چه حالی هستش، چه وضعیتی داره، از صدای سهیل بود، کمک کرد که صدای سهیل خاموش نمونه. جهت اطلاع دون سوهیل رو چندین بار انتقال دادن، اونم به خاطر تنبیهش بوده، نه به خاطر اینکه در وضعیت بهتری قرارش بدن، چون معتقد بودن سوهیل باعث اختشاش میشه و باعث میشه زندانیان رو تحریک بکنه. به هر حال چیزی که میخوام بگم اینجا، ما باید این رو مورد توجه قرار بدیم که کما اینکه حالا تجربه خود ما در کمیته زندانیان سیاسی اینه که با ارتباط‌ها و تماس‌های جهانی گرفتیم، خب تمام دنیا با مسئله کرونا دست به گریبانه، نه تنها ایران، زندان‌های مختلف دنیا با این مسئله دست به گریبان هستش و سوال اینه که چجوری سازمان‌ها، تشکل‌ها و افراد مدافع انسانیت میتونن دنیا رو مجبور بکنن نگاهی داشته باشه به وضعیت ایران که جمهوری اسلامی نتونه این بچه‌های مردم رو همینجوری از بین ببره. چون آقای احدی دور نیست زمانی که ما خبرهای ناخوشایند بشنویم، خبرهایی بشنویم که تعداد زیادی از زندانیان جانشون رو از دست دادن و جمهوری اسلامی وقیحانه بگه که در اثر به هر حال مریضیشون کاری نمیشد کرد. به خاطر همین وضعیت، تعداد زندانیان فوق‌العاده زیاد هستن و راستش رو بخواین ما تا میایم رو سه نو سه چهار تا زندانی کار بکنیم رو وضعیتشون، تعداد بیشتری گزارش داده میشه. ولی حتی این، برای این میگم مهمه فشار آورده بشه که این زندانیان آزاد بشن و بتونن در وضعیتی باشن که جان در کنار خانواده‌شون باشن. نسرین ستوده همین اخیراً گفته بود که خب اگر قراره حتی بمیرم میخوام در کنار خانواده‌ام باشم و جونم رو از دست بدم و نه در زندان در این وضعیت. به هر حال من میخوام اینم بگم، ببینین اینجوری نبود که زندان وضعیت مناسبی داشته باشه، زندانیان وضعیت مناسب و برخوردار از امکانات پزشکی و بهداشتی باشن. حالا این ویروس فقط مشکل هستش. به نظر من این وضعیت، اومدن این ویروس، وضعیت زندانها و کلن زندانها رو، چه زندان عادی و چه زندانیان سیاسی رو، هرچه بیشتر برجسته کرده. ولی در این حال به نظر من این سیاست جمهوری اسلامی رو برای از بین بردن عمدی زندانیان بیشتر و بیشتر کرده. یکی مثل زینب جلالیان رو اسم بردین که تقریبا چشماشو بیناییشو داره از دست میده. زینب جلالیان چرا باید تو زندان باشه؟ جعفر عظیمزاده چه جرمی مرتکب شده؟ جعفر عظیمزاده وقتی صحبت میکنه در رابطه با تمام زندانیان داره صحبت میکنه و میگه که انسان ها حقشونه که نمیرن، که آزاد باشن.
خانم محبوبی، به خاطر همین هست که کمیته راه اندازی شده بود و نام خود را کارزار گذاشته بود برای آزادی همه زندانیان و اونجا دیگه تفکیک نمی کنه زندانیان سیاسی یا غیر سیاسی، کارزار آزادی همه زندانیان.
من چیزی که میخواستم بگم دقیقا اینجوریه. بالاخره ما به عنوان کمیته زندانیان سیاسی تمرکزمون رو زندانیان سیاسی، به خاطر همینم هم به وجود اومدیم. ولی در این حال شما نمیتونین وضعیت زندانیان سیاسی رو از وضعیت جامعه جدا کنین. انسانیت به ما حکم میکنه که زمانی که سازمانهای جهانی نامه مینویسیم خواستار آزادی همه زندانیان بشیم. گزارش های تهیه کردیم از وضعیت زندان هایی مثل قرچک، فشافویه، زندان رجای شهر و این رو به سازمان جهانی اطلاع داریم، چون معتقدیم که ببینیم مثل جامعه است. شما نمیتونین در مورد آزادی و رفاه صحبت کنیم بدون اینکه در مورد و تمام انسان ها صحبت کنیم. یعنی واقعا وضعیت زندان ها اینقدر فجیع هستش، ما باید در موردش صحبت کنیم که قوه قضایی و سیستم حکومت جمهوری اسلامی رو هرچه بیشتر افشا بکنیم و فکر میکنم این مهم هستش. ولی طبعا ما بخش بزرگی از کارمون کار روی وضعیت زندانیان سیاسی و فشار به فعالینی هستش که همین حالا تو این شرایط دارن اونا رو در واقع میبرن به زندان.
نتیجه چون این فعالیت های این میباشد که امروز آقای جاوید رحمان که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد و همراه ایشان 11 گزارشگر و کارشناس دیگر سازمان ملل متحد رسماً از جمهوری اسلامی خواستند که فوراً زندانیان عقیدتی و دو ملیتی را که در معرض خطر ابتلا به کووید 19 یا همون ویروس کرونا هستند آزاد کنند. و این نتیجه و ثمره این تلاش هاست که شما همراهانتون، همفکرانتون، سایر نهادهای حقوق بشری در دفاع از زندانیان سیاسی داشتن و این فشارها رو به حکومت می آورن که آزاد کنن. یعنی دنیا داره می بینه، فجایع رو داره می بینه، چگونه می بینه؟ از طریق تلاش ها و فعالیت های کمیته های نظر کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و سایر نهادهای حقوق بشری. خانم شیوا محبوبی خیلی سپاسگزارم و اگه سخنی هست برای جنبند پایان برنامه امروز.
بله، منم فقط میخواستم اینو بگم دقیقا وقتی که شما گزارشات این چنینی رو میبینین اون نتیجه کارها رو میبینین، نتیجه حالا به یه معنی تا یه حدی. ما در طول این مدت حداقل 3 بار به جاوید رحمان گزارش دادیم، ازشون خواستیم اقدام بکنن، به یه سری از وکلای حقوق بشری که بهشون دسترسی داریم و به نظر من حتی این خیلی عالیه که این صحبت رو کردن. ولی هنوز ما باید فشار بیاریم چون این کافی نیست. خودمون میدونیم جمهوری اسلامی به این راحتی این کارو نمیکنه. درنچه یه بخشی از کار ما اینه بتونیم از طریق اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشر فشار خیلی بیشتری بیاریم، از طریق بعضی از ارتباط‌ها در پارلمان اروپا، در اتحادیه اروپا. و من فکر می‌کنم این باید ادامه پیدا بکنه. خیلی مثبت این و این خیلی خوشاینده که شما می‌بینید فعالیت کمیته مثل ما و خیلی کمپینای دیگه راهگشا هستش و میتونه این رو نذاره فراموش بشه و اقدام خیلی مهمی هستش. من فقط آخرین صحبتم این هستش، به نظر من مهم هستش مسئله زندان‌ها به طور عموم و خود وضعیت زندانیان سیاسی به عنوان یک خبر تبدیل نشه و بتونیم از طرق مختلف ما فشار بیاره. من همیشه گفتم درسته همه در خونه ها مجبورن بمونن، ولی ما در این دوره در این دنیا یک ابزاری به اسم اینترنت داریم، از طریق همون تلفنمون میتونیم این سازمان های جهانی رو تحت فشار قرار بدیم. و من فکر میکنم مخصوصا عزیزانی که خارج از ایران هستن، این تنها یک انتخاب نیست بلکه یک وظیفه است که بتونن از طریق ارتباط های خودشون این فشار رو بیارن. تا ما تعداد بیشتری باشیم، تعداد نامه ها بیشتر بره به این سازمان های جهانی، بیشتر مجبورن عکس العمل نشون بدن و فشار ما خیلی بیشتر بشه. از طرف دیگه واقعا خانواده های این زندانیان عزیز میتونن از طریق ویدیو، از طریق صحبت کردن با مردم حرف بزنن، صحبت بکنن و از اون طریق بتونن نیروی بیشتری جمع بکنن. ما وسیله ابزار خیلی مهمی به اسم اینترنت و ویدیو اجتماعی داریم که میتونیم خیلی به خوبی از اون استفاده بکنیم که نگذاریم جمهوری اسلامی از این شرایط استفاده بکنه و این زندانیان رو از بین ببره. در آخرم خیلی تشکر میکنم از شما و از رادیو فرهنگ که این امکان رو در اختیار ما گذاشتن.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم در راهی که گام گذاشتید همچنان پیروز و استوار و مانا باشید. ما هم در کنارتون هستیم و البته در کنار همه خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی. فراموش نکنیم بخش بزرگی از فعالین زنان اکنون در زندانم بدون حتی یک ساعت مرخصی. خانم شیوا محبوبی، براتون بهترین ها آرزو دارم و تا شنودی دیگر بدرود میگم به شما.
خیلی ممنون، موفق باشید.